سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شما به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان تان هستم. میپردازیم در آغاز به خبرها. یولدوز هاشمی با اسکلران افغان در بازی‌های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد. یولدوز هاشمی توانست از بایسکل رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. او یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهرش فریبا هاشمی قرار است روز یک شنبه هفته آینده 4 آگوست با حریفان خود در رشته بایسکل رانی روی جاده رقابت کند. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بایسکلرانی، جودو، دوش 100 متر و شناست. دست کم 19 تن بر اثر واژگون شدن یک موتر در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان امروز شنبه 6 اسد زخمی شدند. فضل رحیم مسکنیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان در خبرنامه گفت که این موتر نو فلانکوچ از ولسوالی شینوری به شهر چاریکار می رفت. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. علت رویداد به احتیاطی راننده و عوارض تکنیکی موتر خوانده شده است. در افغانستان در کنار به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها نیز از عوامل عمده حوادث ترافیکی دانسته می شود. وزارت امور خارجه طالبان می گوید که شارژ دفیر جدید را برای سفارت افغانستان در اشقابات پایتخت ترکمنستان تعیین کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز در پست در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق در این باره خبر داده. حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. مقام‌ها در ایران می‌گویند که همه ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر این کشور فردا یک شنبه تعطیل خواهند بود. این تصمیم در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا در ایران و به منظور آنچه مدیریت مصرف انرژی خوانده شده اتخاذ شده است. افزایش شدید درجه حرارت در ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نیز منجر به تعطیلی گسترده ادارات و بانک‌ها شده بود. حکومت ایران برای امروز شنبه ساعت کاری همه ادارات دولتی را از 6 صبح تا 10 صبح اعلام کرده بود. میزان گرما در ولایت‌های سیستان و بلوچستان و یزد نزدیک به 50 درجه سانتیگراد و در دست کم 10 ولایت دیگر ایران به بیش از 45 درجه سانتیگراد رسیده است. و 3 مظنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در بلژیم بازداشت شدند رسماً به طرح‌ریزی یک حمله تروریستی متهم شدند. اداره سارنوالی بلژیم روز جمعه این خبر را اعلام کرد. این اداره گفته که 4 تن دیگر که در جریان عملیات پلیس در نقاط مختلف بلژیم بازداشت شده بودند از بند رها شدند. سارنوالان گفتند که این 7 نفر که در بروکسل و برخی دیگر شهرهای بلژیم بازداشت شدند از چچنیا هستند. به گفته سارنوالان هیچ نشانه وجود ندارد که این افراد قبلا هدف خاصی را انتخاب کرده باشند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یولدوز هاشمی با اسکلران افغان در بازی‌های المپیک پاریس به مقام 26 دست یافت. حضور دختران ورزشکار افغان در این بازی‌ها با استقبال گرم مردم به خصوص بانوان روبرو شده.
ما واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی این را داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرن.
خانواده یک افغان که به تازگی در ایران اعدام شد ادعا می کند که او بیگناه بود.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری می کرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود.
شماری از زنان متقاعد در افغانستان میگویند که عدم پرداخت حقوقشان آنان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگار ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. یولدوز هاشمی بایسکلران افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهرش فریبا هاشمی روز یکشنبه هفته آینده 4 آگوست با حریفان خود در رشته بایسکلرانی روی جاده رقابت می کند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به حضور 3 دختر افغان در بازی های المپیک پاریس میگوید که این بازی ها در حال آغاز شده که زنان و دختران در افغانستان از حقوق تحصیل و ورزش محروم هستند. این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق از طالبان خواسته تا به آنچه رفتار نامناسب با زنان خوانده شده پایان دهند و محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان را بردارند. شماری از ورزشکاران به خصوص بانوان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از حضور دختران ورزشکار این کشور در بازی های المپیک پاریس استقبال کردند. این بازی ها روز جمعه رسما افتتاح شد. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
نزدیک به 3 سال است که ورزشکاران زن از هر نوع ورزش در افغانستان محروم شدند و از تمریناتشان عقب ماندند. با این حال برخی از این ورزشکاران از حضور 3 دختر ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک خرسند هستند که به نمایندگی از میلیون‌ها دختر افغان در المپیک شرکت کردند.
با وجود این همه محدودیت‌ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در مسابقات المپیک 2024 پاریس اشتراک کردند و میخواین که افتخار کسب بکنن. ما واقعا خیلی خوشحال هستیم و آرزوی ای را داریم که انشالله هر یک آنها نتایج خوب بگیرن و هر یک آنها به جهانیان نشان بدن که اگر در زنان افغانستان چانس بدهن و یا یک فرصت بدهن، حتما هر یکشان افتخارهای پشت پشت کسب میکنن.
این گفته های آرزو احمدی ورزشکار جوجیتسو و مسابقات آزاد بود. راحله نوری بازیکن ویلچر باسکتبال میگوید که 3 سال است که در کشور خود از فعالیت های ورزشی دور بوده است و از حکومت طالبان میخواهد که به دختران در بخش های مختلف و ویژه در بخش های ورزشی اجازه فعالیت بدهد.
خیلی خوشحال هستم به این که از افغانستان هم توانسته دختر خانم ها در این مسابقات اشتراک داشته باشند. خیلی خوشحال هستم و احساس میکنم خودم در این مسابقات اشتراک دارم. احساس خیلی خوبی دارم، انشالله که خوب بدرخشن و از دولت هم تقاضا دارم که به دختر خانم ها اجازه بدن.
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که بازی های المپیک در پاریس در حال آغاز می شود که زنان و دختران در افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم هستند. این سازمان روز جمعه 26 جولای در صفحه ایکس خود نوشته است که طالبان باید به این رفتار ناپسندشان پایان دهند و محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان را لغو کنند. بازی های المپیک تابستانی 2024 در پاریس با تخت فرانسه روز جمعه 26 جولای در حال آغاز شد که 3 دختر افغان به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها شرکت کردند. این در حالی است که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال اخیر بر زنان افغان محدودیت های زیادی از جمله ممنوعیت بر ورزش را اعمال کردند. کیمیا یوسفی در رشته دوش و 2 خواهر یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی در رشته بایسکل رانی زیر پرچم افغانستان بازی خواهند کرد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده است که حضور دختران افغان در این بازی ها را به رسمیت نمی شناسد و کمیته بین المللی المپیک نیز در مراسم افتتاحیه این بازی ها هیچ مقام از طالبان را دعوت نکرده است. رویا صمیم عضو سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان که در حال حاضر در کانادا است میگوید که باید جهان از ورزش دختران افغان حمایت کند.
این میتونه که تغییرات زیاد را بیاره. اگر مثلا جهان بخواهد میتونن در یک بخش از دختر خانم ما را حمایت بکنن و به نمایندگی از افغانستان میتونن در هر ورزش اشتراک بکنن.
این در حال است که تعداد از بازیکنان سابق تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا در اواخر ماه می سال جاری نامه‌ای به شورای بین‌المللی کرکت ارسال کردند و از آنها خواستند که تیمی برای آنها در تبعید تشکیل دهند. اما یکی از اعضای این تیم، صوفیا یوسفزای برادی آزادی، گفت که هنوز پاسخ به این نامه دریافت نکردند. کرکت هنوز شامل بازی‌های المپیک نیست، اما قرار است در بازی‌های المپیک آینده که در سال 2028 در آمریکا برگزار می‌شود برای نخستین بار در بازی‌های المپیک شامل شود. قرار است بازی‌های المپیک امسال تا 11 آگوست ادامه یابد. از ورزشکاران افغان شرکت کننده در این بازی‌ها تنها یک نفر در رشته جوجیتسو از افغانستان آمده است و بقیه 5 ورزشکار دیگر در خارج از کشور زندگی می‌کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها به دلیل محدودیت‌های مختلف مجبور به ترک افغانستان شدند که بخش زیادی از آنها را ورزشکاران تشکیل می‌دهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند روز پس از اعدام یک شهروند افغانستان در ایران، کاکایش میگوید که این مرد بیگناه بود و خانواده‌اش در هیچ مرحله از محاکمه او در جریان گذاشتن نشده بود. گزارش در این مورد.
اکبر که برادرزادش به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده است، از بیگناهی و مظلومیت او چنین روایت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که گلاب شاه بیگناه بود. به گفته آقای اکبر، هفته گذشته مقام های ایرانی با آنها از دیدار برادرزادهشان خبر دادند، اما زمانی که آنها به زندان بوشهر رفتند، جسد او را تحویل گرفتند.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کاریگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود. در زندان بوشهر بود. دیروز ناوقت جنازه‌اش را به خاک سپردیم. جنازه‌اش را در ایران دفن کردیم.
به اساس معلومات آقای اکبر، گلابشاه پسر رحمان باشنده قریه قلعه زمانخان ولایت فراه بود که 5 فرزند و خانم از او به جا مانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش‌هایی را در مورد اعدام گلابشاه منتشر کرده بودند. رسانه‌های داخلی ایران که تقریبا همه وابسته به دولتند، ادعا کردند که گلابشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 290 تن در ایران اعدام شدند. به اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در حال حاضر نزدیک به 7000 افغان در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد محکوم به اعدامند. در گزارش‌های این رسانه‌ها آمده است که در 4 ماه نخست سال روان 14 افغان اعدام شده که اکثریتشان به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. حقوقدانان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت ایران بدون ارائه وضاحت در مورد جرایم برخی از افغان‌ها در این کشور آنها را اعدام می‌کنند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در رابطه به اعدام افغانان در ایران باید بگوییم که خود قوانین ایران در این ارتباط کاملا قوانین ظالمانه و خلاف نرم های قبول شده بین المللی است.
در گذشته سازمان‌های متعدد حقوق بشری از جرایم حکم اعدام در ایران انتقاد کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار اعدام را دارد و انتقادهای شدید بر سیستم قضایی ایران نیز وجود دارد. از سوی هم در ادامه اخراج افغان‌های پناهجو از ایران، روزانه صدها افغان از ایران اخراج می‌شوند. برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که طی یک هفته گذشته مشکلاتشان بیشتر شده است. امید رحیمی، مهاجر افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگه امیدواری داشتیم بر رئیس جمهور جدید ایران که برای یک اقدامات لزومی بر اتباعی خارجی، بلخصوص بر افغان‌ها که در ایران هستن، مشکلات از وا رسیدگی شوه و از مشکلات از بدبختی برش نجات پیدا بکنیم. اما متاسفانه که برعکس شد، چندین برابر مشکلات ما در ایران فعلا زیاد شدن.
پیش از این نیز گزارش های از رفتار نامناسب با افغان ها در ایران منتشر شده است، اما برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که ظاهرا حکومت ایران این گونه گزارش ها را جدی نمی گیرد و سیاستش در برابر افغان ها تغییر نکرده است.
در همین حال گزارش های درباره دستگیری مهاجران افغان در پاکستان وجود دارد. در این باره و در مجموع در مورد مشکلات افغان های مقیم پاکستان، حدیث پردیس با میوند عالمی افغان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد گفتگو کرده.
ایجا ما یک دوسته مشکل عمده داریم. یکی مشکل داریم که ایجا همی مسائل تحصیلی اولادای ماست. اکثر از این افغانایی که آمدن امکانات مالی ندارن و طفلای خود اولادای خود به مکاتب شخصی روان کرده نمیتوانن. و مسئله دومی است که ایجا امکانات کار نیست. همی افغانایی که بخواین که کار بکنن امکانات کار نیست. جوانای ما همیشه بیکار است. مشکل سوم هم که است، بعضی وقت دمی تمدید ویزای مدیکال می باشه.
عالمی صاحب، در مورد تمدید ویزا گفتین، قسمی که در جریان هستین در یا آخر یک سلسل عملیات به خاطر گرفتاری افغانایی که گویا اسناد ندارن و در این میان بعضی شکایت های موجود بود که کسایی که اسناد داشتم از طرف پلیس مورد آزار و اذیت قرار داده شده، یکم این سری پروسیجرش تشریح بکنین که چقدر امکان ازی است که باز ویزا تمدید شوه و مصرف مالیش چقدر سرش می آید، اگر مورد معلومات بدین.
برادر محترم، ایجا اکثرا افغان ها که آمده به 14 ویزا آمده که زیادترشان به ویزه سیاحتی و ویزه مدیکال آمده، یک تعداد کم به ویزه تجارتی و استودنت آمده. خب ویزه تجارت و استودنت بسیار تعداد کم آمده، قابل بحث نیستن. همی افغانایی که به ویزه سیاحتی آمده، ویزه شش ماه هست، ایجا اگر ما بخواییم که رو تمدید بکنیم باید یک ماه قبل اپلای بکنیم. در حدود سابق قیمت بود، فعلا در حدود 10,000 کلدار مصرف داره و ویزه برای 6 ماه به شکل نرمال برای ما تمدید میشه. نه هیچ نوع مشکل نیست. و همچنان ویزای مدیکال که است که یک تعداد زیادی افغان ها به ویزه مدیکال آمده، سابق بعضی مشکلات بود، زود تمدید نمیشد، ولی حال فعلا خوشبختانه که اگر ما یک ماه قبل اپلای بکنیم تقریبا در حدود 1,000 یا 2,000 تا و بالا در حدود 12,000 کلدار مصرف میه و ویزای مدیکال ما به شکل نرمال برای 3 ماه تمدید میشه. یعنی در عمومیت کدام مشکلی وجود نداره. فعلا
بعضی افغان ها هستن که توان مالی ندارن، کدام راه های دیگه موجود است به خاطر بود و باشه به شکل قانونی در پاکستان؟
برادر محترم، من خودم روزانه با هزارها یا صدها افغانها یا فامیلها ما به تماس هستم. ما برای همیشان گفتیم که برادران همگی مجبور است، مکلف است و بسیار برشان خوب است که ثبت شارپ باشن، ثبت یونیتیار باشن. دوستای ما که ثبت شارپ و یونیتیار باشن، ان شاء الله تعالی برشان هیچ نوع مشکل نیست. و یک چیز دیگه که پیشتر شما یاد کردین، هیچ نوع واقعی تا جایی که ما به ارتباط هستم و میبینم با افغانا، هیچ نوع تو واقعی رخ نداده که یک آدم اسنادم داشته باشه، ویزام داشته باشه، اسپیشال برانچ هم کرده باشه، پاسپورتم داشته باشه، از طرف پلیس آزار و اذیت شده باشه.
گفتگوی بود با میوند عالمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که اختلاف میان اسرائیل و گروه تندرو حماس بر سر پایان جنگ در نوار غزه بدون کدام تحول در جایش باقی مانده، اسرائیل از ساکنان منطقه خان یونس در غزه خواسته که این منطقه را ترک کرده و به مکانهای امن بروند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. تعدادی از سازمانهای حامی حقوق بشر میگویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان آن برای حفظ جانشان بارها از یک منطقه به منطقه دیگر کوچیدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
اسرائیل میگوید که از فلسطینی ها خواسته که منطقه خان یونس در جنوب غزه را تا تخلیه کنند و موقتاً به منطقه امن الموازی تغییر مکان دهند. اردوی اسرائیل امروز شنبه در اعلامیه دلیل این وجدار را عملیات نظامی در این منطقه بیان کرده است. پیش از این نیروهای نظامی اسرائیل روز جمعه از انهدام تونل‌های گروه تندرو حماس در خان یونس و درگیری شدید با جنگجویان حماس خبر داد. امریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می دانند. از جنگ در نوار غزه تقریبا 9.5 ماه می گذرد. این جنگ در 7 ماه اکتبر سال 2023 پس از حمله جنگجویان گروه حماس به برخی نقاط اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس در این حمله 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای نظامی اسرائیل دیروز جمعه در جستجوی گروه‌های کوچکی از جنگجویان حماس چندین تونل و قرارگاه‌های دیگر آنها را از بین بردند. این جنگجویان سربازان اسرائیلی را با پرتاب هاون هدف قرار دادند. وجدار اردوی اسرائیل بر تخلیه خان یونس بخشی از ادامه این درگیری‌هاست. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تخلیه خان یونس را از طریق رسانه‌های مختلف برای کاهش خطر به غیر نظامیان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد و سازمان‌های عامه حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از نیروهای نامتناسب در جنگ متهم می‌کنند، اما اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند. پیش از این شماری از غیر نظامیان که به کمپ‌های امن پناه برده بودند در عملیات اردوی اسرائیل کشته شدند. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در نوار غزه منطقه امن باقی نمانده و ساکنان این منطقه برای حفظ جان خود بارها از یک منطقه به منطقه دیگر پناه بردند. اسرائیل همچنین گروه تندرو حماس را متهم می‌کند که جان غیر نظامیان را به خطر انداخته و از مناطق پرجمعیت مکاتب و شفاخانه‌ها به حیث سنگرهای جنگی استفاده می‌کند. اما حماس این اتهامات را رد می‌کند. مقامات اسرائیلی تخمین می‌کنند که حدود 14,000 جنگجویان حماس یا جهاد اسلامی را کشته یا اسیر کردند. در آغاز جنگ تعداد این جنگجویان بیش از 25,000 تخمین زده می شد. دو روز پیش جو بایدن رئیس جمهور امریکا و معاونش کامیلا هاریس که یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری امریکاست با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار و از او خواستند تا هرچه سریعتر با آتش بس در نوار غزه موافقت کند. هیچ پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها و آزادی حدود 115 گروگان اسرائیلی و خارجی حاصل نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
متقاعدین در افغانستان برای چندمین بار از حکومت طالبان خواستند که حقوق تقاعد آنان را پرداخت کند. این بار ما با شماری از متقاعدین زن در افغانستان صحبت کردیم که میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبروستند. گزارش در این مورد تا دقایق دیگر. به دنبال اعلام وزارت خارجه هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا برای افغانها، برخی از مردم در افغانستان که میخواهند برای تداوی به هند بروند از تصمیم هند در این باره استقبال کردند. اما این افغانها میگویند که نمیدانند از کدام طریق برای گرفتن ویزای هند درخواست کنند. هند حدود 3 سال پیش صدور ویزا را به شهروندان افغانستان متوقف کرد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برخی از بیماران افغان از اثرگیری صدور ویزای هند برای افغانها خوشحال هستند، اما آنان میگویند که نمیدانند چگونه به ویزای هند درخواست بدهند. نزدیک به 3 سال پیش پس از تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود در کابل را تعطیل و صدور ویزای آنلاین برای افغانها را متوقف کرد. اما اخیراً وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که صدور ویزای هند برای افغانها را از سر گرفته است. راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 25 جولای گفت که هند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را آغاز کرده، اما او درباره این که از چه طریق و با استفاده از کدام وبسایت افغان ها می توانند ویزا بگیرند چیزی نگفت. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که برای تداوی دخترش در دوران جمهوریت به هند مراجعه میکرد و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و عدم صدور ویزا با مشکل روبرو شد.
مردم افغانستان با مشکلات بسیار روبرو شدن که شخصا من خودم وقتی با دکتر از طریق اینترنت صحبت میکردم و معاینات را که نوشته میکرد امکانات و معاینات در افغانستان نبود و دوایی را که نوشته میکرد دوا را هم ما در افغانستان پیدا کرده نمیتونستیم. بالاخره با یک تداوی که گد و دست فعلا روبرو هستیم و اگر این ویزای افغان ویزای هندوستان برای افغان ها باز شود و ویزا داده شود یک سهولت بسیار بزرگ است.
این در حالی است که به دلیل کمبود امکانات صحی در افغانستان برخی از افغان ها برای تداوی به کشورهای پاکستان، ایران و هندوستان می روند. هفته گذشته شمار از بیماران و مقام های محلی طالبان در نینگرهار به رادیو آزادی گفته بودند که حکومت پاکستان گذرگاه ترخم را برای بیماران مسدود کرده است، اما مقام های پاکستانی این موضوع را رد کرده گفته بود که در ترخم تنها جلوی کسانی را گرفتند که با ویزای جعلی صحی و تحصیلی تلاش رفتن به این کشور را کردند. آزیتا باشنده شهر کابل که برای تداوی یک از اعضای خانواده‌اش مدت‌ها در انتظار ویزای هند است میگوید که اکنون با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده است.
پدر خود مریض هستند، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای پیدا شده و داخل افغانستان ما نتونستیم اونا تداوی کنیم و باید بیرون از افغانستان تداوی بشن و بهترتر از کشور این فکر نکنم دیگه کشوری باشه که ما بودم پدر خور ببرم. حالا که این خبر دادن بلکه این خبر در حد خبر نباشه و یک امیدی باشه که ما بتونیم که پدرا و مادرها ما که از مریضی که دارن رنج میبونم بتونیم به اونا ویزا بگیریم به اونا بیاریم به کشور هند و تداوی ناشون.
در دوران نظام جمهوری پیشین بیشتر تا مراحل ویزای هند از طریق شرکت موسم به شهیر انجام میشد که این شرکت در 3 سال گذشته غیر فعال بود، اما وزارت امور خارجه هند در وبسایت خود نوشته است که درخواست ویزا را به صورت آنلاین میپذیرد. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، هند اعلام کرد که افغان‌ها می‌توانند از طریق ویزای الکترونیکی درخواست دهند، اما مدتی نگذشت که این ویزا نیز برای افغان‌ها بند شد. این در حالی است که در جریان 3 سال گذشته در کنار بیماران، صدها محصل افغان به دلیل عدم صدور ویزا در انتظار ماندند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
درست ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش می شود. شماری از متقاعدین زن در افغانستان می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدشان در 3 سال گذشته آنها را با وضعیت بد اقتصادی روبرو کرده. آنان برای رادیو آزادی گفتند حقوق تقاعد حق مسلم آنان است و حکومت طالبان باید آن را پرداخت کند.
تقاضامند هستیم که همین حقوق ما را بتا روزگار ما بسیار خراب است.
نظیفه 57 ساله یکی از متقاعدین است که میگوید 3 سال می شود که حقوق تقاعدش را دریافت نکرده و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. او که با 4 عضو خانواده‌اش در کابل زندگی می کند می گوید شوهرش هم کهنسال و متقاعد شده است و حالا به خاطر پیشبرد زندگیشان پول کافی نداشته و حتی از دکانداران محله‌شان قرضدار شده است.
بسیار مشکلات اقتصادی دارم، در خانه کرایه زندگی میکنم، روزگار ما بسیار خراب است، خودم مریض هستم، نانآور خانه ما ندارم، از دکاندار از نانبای از کلی قرضدار هستیم. ما از امارت اسلامی تقاضامند هستیم که همین حقوق ما متقاعدین به تغییر خما خیمار خیرات نمیتایی از ما شما آغاز شده.
اما این تنها نظیفه نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه به مانند او دیگر زنان متقاعد نیز با چنین سرنوشتی روبرو شدند. رونا یکی از زنان متقاعد دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی مشکل مشابه را مطرح کرد.
که فعلا 3 سال میشه که ما شما نداریم و شوهرم فوت کرده، طفلکایم خورده است، خانه کرایسته و کار دیگر هم ندارم، فعلا در یک خانه کار میکنم. کمی مشکل طفلکای ما رفعش ما چی گناهی کردیم پول تقاعد ما را نمیتن، یا طفلای ما چی گناه دارن؟
آنان میگن تقاعد حق مسلمشان است و در زمان ماموریتشان در اداره های دولتی از معاش ماهوارشان به نام تقاعد وضع شده است که باید پس از بازنشسته شدن برایشان پرداخت شود. در این حال انجمن متقاعدین افغانستان هم مشکل بانوان را تایید می کند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر همه متقاعدین به شمول زنان شب و روز دشوار زندگی را پشت سر می گذرانند.
ولی می خانم هایی که سر و صدا داره، اینی اکثریت از یا شوهر از یا فوت کرده، اکثریت از در خانه کرایه است، همی خانم هایی که مشکلات خود گفته، اینی کلش حقیقت داره. ما هم سر و صدا بسیار زیاد بلند کردیم ولی تا اکنون هیچ جواب مثبت نه جهان و نه دولت برای ما داده شده.
آقای سنگر از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر تقاضا کرد که برای حل این مشکل اقدام کنند و زندگی این قشر آسیب پذیر را که در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتند بهبود بخشند. خواست زنان متقاعد را با احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما وای تا تهیه این گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. زنان متقاعد در حال خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند که ملاح بطلاح خانزاده رهبر طالبان پیش از این به وزارت مالی دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکند. بر اساس دستور رهبر طالبان از مایوال سال 1433 خورشیدی از معاشات کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی برای تقاعد پول گرفتن نمی شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان می گوید که آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما به اساس